هم میهنان عزیز و ارجمند، با درود فراوان بر شما در برنامه این هفته، سخن هفته ما را زیر عنوان توطئه برای تداوم ویرانی هرچه بیشتر ایران خواهید شنید. بانگاه مروری داریم به خلاصه یک خبرها و گزارش‌های هفته‌ای که رو به پایان است. اما به سخن هفته ما توجه فرمایید. بیش از 34 سال است که قدرت‌های استعمارگر، کمپانی‌های بزرگ نفتی با جداسازی حکومت کنونی ایران، تندرو و میان رو، موجبات طولانی تر شدن عمر رژیمی را که هیچ گونه برنامه تری برای پیشرفت و رفاه هرچه بیشتر ایران و ایرانی نداشته و ندارد فراهم کرده اند. و شگفت‌آور است که برخی ها نیز بر این امر تأکید می‌ورزند و می‌گویند که مردم میان بد و بدتر بد را ناگزیرند بپذیرند. وضع در خارج از چارچوب جمهوری اسلامی، یعنی در سطح افکار و تمایلات جامعه ایران روشن است. همه می‌دانیم که اکثریت مطلق مردم کشور ما ناراضی‌اند و به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان بر بحران‌های دردناک ایران غلبه کرد بیان که جمهوری اسلامی را سرنگون نمود. اگر برخی ها هنوز به این نتیجه نرسیدند، امروز به چنین نتیجه‌ای دست یافتند و می‌دانند رایی که جمهوری اسلامی برمی‌گزیند مسلماً پایان و فرجامی جز سقوط نخواهد داشت. طبعا در درون حاکمیت برای آن که از تحول رژیم به سوی سقوط حتمی جلوگیری کنند، تدابیر و راه‌های گوناگونی را طی سال‌های اخیر تدارک دیدند. میان روی یکی از آنهاست. اما از آنجایی که فضای داخل رژیم آکنده از کشمکش‌ها و رقابت‌های پایان ناپذیر است، پیدایش یک سناریوی جدید و تازه به جای اینکه تعدیل کننده باشد، مسئله ساز است و بر شدت فضای فکری مناقشه‌آمیز درون رژیم می‌افزاید. اصلی میانه‌روها جذب پشتیبانی غرب است و از این رهگذر می‌خواهند راه را بر روی دیگر سناریوها سد کنند. هدف‌هایی که میان روها در سبب دست یافتن به آن هستند، ظاهری نسبتاً آراسته و منطقی هم دارد. پایان دادن به انزوای بین‌المللی رژیم، پایان بخشیدن به دوران آشفتگی‌های اقتصادی و اجتماعی و بلا تکلیفی، پایان دادن به تندروی‌ها و سیاست‌های افراطی و بالاخره بردن رژیم جمهوری اسلامی به مرحله ثبات است. شیوه استدلالشان نیز در ظاهر غیر منطقی نیست. جمهوری اسلامی از امکانات و وسائل کاملی که در اختیار دارد سود نمی‌برد. این جمهوری برحال در اداره جامعه کنونی ناتوان و درمانده است. پس از آنکه یک دوره سیاست تندروی و سرکوب میتوان شیوه های ملایمتر را تجربه کرد، انتخاب یک سیاست خارجی واقع بینانه سرآغاز یک تحول واقعی در راه عالی‌سازی کشور است و غیره و غیره و غیره که بارها در این سالها شنیده ایم. نگرانی اصلی میان روها انزوای کنونی دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سطح جان است. البته پنهان نمی کنند که تروریسم و گروگانگیری و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها یک وسیله مؤثر برای تحت فشار قرار دادن غرب است، از جمله بحران سوریه. لکن همیشه غرب در زیر فشار ترور به زانو در آمده و نباید بر آشفتگی‌های کنونی افزود و باید دست از تروریست بازی هم کشید. باید فرصت را غنیمت دانست و با غرب کنار آمد. سیاست انزوا طلبی برای حفظ و ثبات جمهوری اسلامی زیان بخش است. تثبیت جمهوری اسلامی مستلزم بست روابط و مناسبات سیاسی با جهان است. نخست باید دیدگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تعدیل کرد. باید سیاست ترور و گروگانگیری و دخالت در امور داخلی دیگران را متوقف کرد. باید موضوع اتم را حل کرد. برای نشاندن درستی آنچه که میگویند بی سر و صدا با غرب تماس گرفتند و در راه ایجاد رابطه میان جمهوری اسلامی و آمریکا کوشش های گسترده و چند ساله را آغاز کردند. حتی آماده شدند از آمریکا دلجویی کنند و اطمینان می‌دهند که قادرند راه نفوذ کمونیست را در منطقه سد کنند و برای تضمین صلح و ثبات و امنیت منطقه از هیچ گونه همکاری دریغ نخواهند کرد. قبل از آن که فرضیه میان روی را به قصد تشخیص صحت و سلمان به نقد بکشیم، یک پرسش اساسی را مطرح می‌کنیم. مسئله بر سر این است که میانه‌روها تا کجا و تا کی می توانند اصول به اصطلاح میانه‌روی را در نظام حکومت دینی که نظام انقلابی و بر این عقیده است که باید بحران ایجاد کرد، باید در جوامع دیگر ترس و وحشت به وجود آورد تا به پیروزی رسید. و دیدیم که کوشش هایی که در چند سال اخیر در جهت سر عقل آوردن رژیم انجام دادند عملا از حد حرف اگر نگوییم رفع تکلیف فراتر نرفته است. در مقیاس جهانی نیز دشواری های رژیم جمهوری اسلامی کمتر پیچیده نیست. بست روابط مسالمت آمیز با جامعه بین المللی مستلزم شالودریزی یک سیاست نوین است. آیا رژیم واپسگرای مذهبی حاضر به تن دادن به گذشت ها و پذیرفتن اشتباهاتی هست؟ مفسرین غربی آنچنان تمایلات میانه‌روی را جدی میگیرند که غالبا متوجه امر مهمتر یعنی خصلت اسلامی و انقلابی رژیم نمیشوند. رژیم به دو دلیل باید میانه‌روی را محکوم کند: به دلیل دینی بودن و به دلیل انقلابی بودن نظام. یعنی بر اساس این دو اصل رژیم میانه‌روی را محکوم میکند. برخی اوقات که گرفتار مخمصه میشود دوباره رو به میانه‌روی میبرد، اصلاح طلبی یا میانه‌روی. ولی توجه به واقعیت ها و استفاده از واقع گرایی به عنوان یک روش یک چیز است و پذیرفتن واقعیت ها به عنوان اصل یک چیز دیگر. جمهوری اسلامی لزوماً با روش میانه روی ناسازگار نیست، اما با اصل این گزینش سازگاری ندارد. پدیده اختناق را نمونه می آوریم. در روند خشونت و و سرکوب، اعدام و زندان، جمهوری اسلامی میتواند خود را با جرح و تعدیل هایی ظاهری سازگار کند، اما نه در قطع این روند که قدرت سیاسیش بران استوار است. موضوعی که بیش از هر چیز دیگر حکومت دینی را به حق هراسان می کند اندیشه اصلاح طلبی هست. این اندیشه با جسم و مکانیسم قانونگذاری اسلامی یعنی شریعت تعارض دارد و هم با خصلت انقلابی نظام. هر دو گزینش رفرمیست به هر شکلی صورت پذیرد ریشه های جهانبینی آخوندی را سست و متزلزل خواهد کرد و مردم را از خرافات مذهبی آزاد می کند، همانطور که در طول سالهای اخیر آزاد کرده است. البته سردمداران جمهوری بارها اعتراف کردند که نمیتوان کشور را برای مدتی طولانی با وضع آشفته اداره کرد و همرأی خود را با عادی‌سازی جامعه بین‌المللی به کرات اعلام کردند. اما همه این رهبران به دلیل ماهیت حکومت دینی بر کنترل اوضاع بیشتر اهمیت می‌دهند تا به عادی‌سازی آن. رژیم فاقد دید مدیریت نیست، اما به یک مدیریت رام و قالب بندی شده نیاز دارد. انتقاد را تا حدی میپذیرند، اما مسئولین و حتی وشرای دادگستری منتقد را و حتی وشرای مجلس را بازداشت میکنند و برایشان پرونده میسازند. انجمنهای تمام ادارات را قبضه میکنند، یعنی حتی در تشکیلات کارگری نیز دخالت می کنند تا انتخابات را به سود خود برگزار کنند. پاسخ به این سوال که آیا مدیریت تصرف شدنی هست یا نیست این است که چرا تلاش‌های مکرر سال‌های گذشته برای تعدیل کشاندن رژیم میان روی از طریق رفرم های سیاسی نافرجام و ناکام مانده است. نابسامانی اداری آشفتگی اقتصادی و حتی تبهکاری، دزدی و ریاکاری های رژیم قابل جرح و تعدیل هستند، اما این نمودها پدیده های ارضی نیستند، پیامد استبداد مذهبی هستند. خصلت اصلی جمهوری اسلامی مانند هر حکومت مذهبی یا دینی دیگر استبداد مذهبی است و اختناق و نابسامانی های اجتماعی چیزی جز حاصل آن نیست و نخواهد بود. میان روهای دینی بودن حکومت را میپذیرند، اما پیامدهایش را به نقد میکشند. اگر حکومت دینی را پذیرفتیم دیگر چه جای انتقاد از اختناق سیاسی و آشفتگی های اجتماعی است؟ جز استبداد و نامسامانی ها چه نتیجه را میتوان انتظار داشت؟ به نظر میرسد که میان روها اگر نه همهشان دست کم اکثرشان مصلحت‌گرا و پراگماتیکند و بی‌غرضانه به مسائل نگاه نمی‌کنند. نگرششان حسابگرانه است. شامه تیزی دارند. موضع خود را بر حسب مقتضیات روز مشخص می‌کنند. گاهی نیز رادیکال‌تر از تندروها می‌شوند و نفت روی آتش می‌پاشند. اینان باهوشتر از آنند که حادثه ای را آماج انتقاد قرار بدهند. برعکس در تخته رقبا به سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی استناد می‌جویند. مردی که یکی از افراد پایین جامعه روحانیت است. او را به درجه خدایی می‌رسانند و گاهی هم او را نائب امام زمان می‌دانند. اما هیچگاه سرچشمه اصلی مشکلات و معایب را مورد نقد قرار نمی‌دهند، زیرا نیک می‌دانند که محصول و ثمره انقلاب اسلامی هستند و در بنای آن شرکت داشتند و نمی‌خواهند یکی از نقد کنندگان آن باشند. انتقاد از مواضع میان روهایی که قدرت سیاسی را قبضه کردند، وداع ابن الوقتی را بر جبین دارند. کار آسانی است، ولی نقد اندیشه اپوزیسیون قانونی به دشواری هایی برخورد می کند که ما ترجیح می دهیم به تحلیل این اندیشه که مسائل اساسی تر کشیده خواهد شد بپردازیم. حقیقت را بخواهید، حکومت دینی در هر شکلی که ظاهر شود نمی تواند تجسم یک حاکمیت ملی باشد. مردم ایران از این بازی های تندروی و میانه‌روی خسته شدند و امروز نسل جوان آماده است تا روی تمام این ترفندها، حیله ها، موقع بازی ها خط بستان بکشد. و اما در اینجا توجه شما را به مروری بر رویدادهای هفته جلب می کنم. دوشنبه 30 دی ماه برابر با 29 ماه ژانویه. در این روز وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود بخش کوچکی از تحریم‌های خود را علیه جمهوری اسلامی در چارچوب توافقنامه اتمی میان گروه 5 اضافی و ایران به طور موقت برای 6 ماه لغو کردند. این تصمیمات شامل برداشتن مسئولیت‌های بازرگانی و تجاری و محصولات پتروشیمی و فلزات گرانبها است. در ضمن کشتی‌های حامل نفت صادراتی ایران نیز می‌توانند بیمه‌مالی دریافت کنند. با صرف 170 میلیارد دلار زیان جبران ناپذیر تحریم‌ها، چنین اقدامی قطعه در برابر دریای زیان‌هایی است که ایران از پرتو لجاجت‌های حکام و رهبران جمهوری اسلامی می‌بیند. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که جمهوری اسلامی روز دوشنبه از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات نتنز و فردو و توقف فعالیت راکتورهای آب سنگین عراق خبر داده است و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای نظارت کامل بر روند اجرای توافقنامه موقت ژنو در ایران مستقر شدند، ضمن نظارت بر پلمب مراکز اتمی نتنز و فردو، ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر توقف کامل روند غنی‌سازی اورانیوم به میزان 20% را مورد تایید قرار دادند و در همین رابطه نیز یک دیپلمات غربی به خبرگزاری فرانسه میگوید که روند اجرای توافقنامه به خوبی پیش می‌رود، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام پذیرد. همزمان با این اقدامات، سر و صدای برخی محافظه‌کاران جمهوری اسلامی در مقابل توافقنامه هسته‌ای در ژنو بالا گرفته است و در همین روز دوشنبه همزمان با اجرای توافقنامه ژنو لباس سیاه به تن کردند و این توافقنامه را برای نخستین بار هولوکاست اتمی نامیدند. روزنامه وطن امروز وابسته به گروه توندو همزمان روزنامه خود را با عنوانهای درشت و صفحات سیاه رنگ رخت اعضا و ماتن پوشاند. در همین رابطه رئیس سازمان انرژی اتمی علی اکبر صالحی رسما آغاز اجرای توافقنامه ژنو را با متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم 20% در تأسیسات هسته‌ای فردو در قم و نتنز اعلام کرد و محمد امیری مدیر کل پادمان انرژی اتمی گفت که روند غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات اتمی نتنز نیز متوقف شده است و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران به سمت سایت هسته‌ای فردو رفتند تا آنجا را نیز تحت کنترل درآورند. در همین حال گزارشان نشان می‌دهد که مجازات ها علیه صنایع نفت ایران فعلا اعمال نمی‌شود. کاترین اشتون مسئول سیاست های خارجی اتحاد اروپا گفت که مذاکرات اتمی میان گروه 5+1 از ماه فوریه با جمهوری اسلامی اثر گرفته می شود، چرا که هنوز کارهای زیادی برای پاسخ دادن به تمام نگرانی های بین المللی در مورد صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی باید انجام بگیرد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی در این روز اعلام کرد که تمام تصمیمات کنفرانس ژنو 1 در مورد بحران سوریه از جمله برکناری بشار اسد در سوریه که خواست اصلی مخالفان حکومت دمشق بوده است را هم میپذیرد. با این ادعای وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از ایران جهت شرکت در نشست ژنو دعوتنامه فرستاد و گفت باید و گفت با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی تماس تلفنی داشته و او رسما اعلام کرده است که ایران مفاوض قطعنامه ژنو 1 در ارتباط با بحران سوریه را پذیرفته و متعهد شده است که نقش مثبت و سازنده‌ای در سوریه ایفا کند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مرضی افخم در تهران گفت که جمهوری اسلامی بدون هر گونه پیش‌شرطی در مذاکرات مربوط به سوریه حضور خواهد یافت. با انتشار این دو خبر ضد و نقیض، دبیرکل سازمان ملل متحد و دیپلمات‌های این سازمان دریافتند که تعهد شفاهی محمد جواد ظریف بی‌فایده است و از او خواستند تا به طور کتبی وزیر خارجه مفاد بیانیه کنفرانس ژنو 1 در ارتباط با بحران سوریه را اعلام کند و بپذیرد، چرا که معمولاً تعهدات شفاهی مقامات جمهوری اسلامی با انجام هر گونه برنامه‌ای بی‌درنگ تغییر می‌کند و آنها نسبت به آنچه که شفاهان گفتند عدول می‌کنند. در همین حال تمام طرف‌های درگیر در سوریه و مخالفان بشار اسد و تشکل ائتلاف ملی رسماً اعلام کردند که هرگاه جمهوری اسلامی در این نشست حضور پیدا کند از شرکت در آن خودداری خواهد کرد، چرا که جمهوری اسلامی یک طرف قضایاست و از دولت بشار اسد حمایت میکند و نیروی نظامی و سپاه پاسداران را عازم سوریه کرده است و نمیتواند در کنفرانس حضور یابد. دولت آمریکا نیز اعلام کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی رسما ضوابط حضور در کنفرانس ژنو 1 برای پایان بخشیدن به بحران سوریه و اهداف این کنفرانس را نپذیرد، شایسته شرکت در کنفرانس ژنو 2 نیست. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز بر لزوم پذیرش بیانیه کنفرانس ژنو از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرد و طولی نکشید که دبیرکل سازمان ملل دعوتنامه‌ای را که برای جمهوری اسلامی فرستاده بود باز پس بگیرد و حضور جمهوری اسلامی در کنفرانس حل بحران سوریه منتفی شود. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت عدم پذیرش نتایج کنفرانس ژنو 1 در مورد بحران سوریه توسط ایران و تضاد در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی باعث دلسردی و یأس بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد شده است و دعوتنامه دبیرکل سازمان ملل از جمهوری اسلامی پس گرفته شد. در همین روز سایت خبری مشهد وابسته به سپاه پاسداران از کشتن یک سپاهی دیگر در جنگ داخلی سوریه خبر داد و مدعی شد که پاسدار حسین نصرتی از مقبره زینب در سوریه دفاع می‌کرد که در درگیری‌ها جان باخت. البته خبر صحیح‌تر آن است که پاسدار حسین نصرتی هنگام دفاع از دولت بشار اسد قربانی شد. در همین روز وزارت بهداشت جمهوری اسلامی گزارش داد که بر اساس آمارها در تهران بیش از 4 میلیون بیمار روانی یا مبتلا به اختلالات روانی وجود دارد و مجله مهر چاپ تهران رقم بیماران روانی در سال 1350 خورشیدی، یعنی حدود 52 سال پیش و امروز یعنی سال 1392 را مقایسه کرد و جدیدترین آمارهای وزارت بهداشت در این باره را منتشر نمود و نوشت 21% جمعیت کشور به اختلالات روانی مبتلا هستند و در تهران این رقم به 34% بالغ می شود و در تهران با جمعیت 12 میلیونی بیش از 4 میلیون نفر به بیماری‌های روانی مبتلا هستند، در حالی که 50 سال قبل در تهران تنها 5000 بیمار روانی وجود داشته است. اینک در پایتخت بیش از 4 میلیون بیمار روانی یا مبتلا به اختلالات روانی وجود دارد که نسبت 50 سال قبل 800 برابر شده است. در همین روز صفحات از کارگران پلی اکریل اصفهان در اعتراض به کمبود دستمزد و گرانی سرسام‌آور هزینه زندگیشان بار دیگر در محوطه کارخانه دست به تظاهرات زدند. در بابل بر اثر بروز انفجار در یک آرایشگاه زنانه یک زن جان باخت و عده‌ای مجروح شدند و رئیس اورژانس شهر بابل ادعا کرد که انفجار ناشی از ترکیدن یک اسپری آرایشی بوده است. علت دقیق انفجار البته معلوم نشد و یک مرکز تولید پوشاک نیز در خیابان جمهوری تهران دچار آتش‌سوزی شد که علت آن هنوز معلوم نیست، ولی بر اثر تعلل و سهل‌انگاری آتش‌نشانی شهرداری تهران دو زن نگونبخت که خود را به پنجره‌های طبقه پنجم چسبانده بودند بر اثر باز نشدن نردبان و باز نشدن تشک مخصوص نجات هر دو متاسفانه بر اثر پاشیدن آب به سویشان به جای محل آتش‌سوزی به پایین پرتاب شدند و متاسفانه جان باختند. و در حادثه دیگر که باز هم جان عده‌ای از زنان را به خطر انداخت، مسئولیت بیش از 22 نفر در یک آرایشگاه زنانه بود که همه آنها به بیمارستان منتقل شدند. مدیر مرکز حوادث پزشکی در اصفهان ادعا کرد که این عده از طریق مواد شیمیایی دچار مسمومیت شدند، ولی او نمیگوید که این مواد شیمیایی چگونه 22 زن را در آرایشگاه مسموم میکند. البته این حادثه در اصفهان با ابهامات و پرسش‌های زیادی روبرو بود. سه‌شنبه اول بهمن ماه سال 92 برابر با 21 ماه ژانویه، در این روز گزارش بازپسگیری دعوتنامه از ایران توسط سازمان ملل برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 در مورد بحران سوریه در صدر خبرها و گزارش‌های شبکه‌های رادیویی جهان قرار داشت. در این رابطه محمد جواد ظریف وزیر خارجه از اقدام دبیرکل سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرد و چنین اقدامی را ناشی از فشارهای آمریکا و اپوزیسیون سوریه دانست و ادعا کرد که دبیرکل و اپوزیسیون سوریه و آن را ناشی از فشارهای آمریکا و اپوزیسیون سوریه دانست و ادعا کرد که دبیرکل سازمان ملل دلایل واقعی برای پس گرفتن دعوتنامه از ایران اعلام نکرده است. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و حامیان جمهوری اسلامی در واکنش به پس گرفتن دعوتنامه جمهوری اسلامی این اقدام را یک اشتباه خواند، ولی افزود که فاجعه بار هم نیست. در همین روز منابع خبری گزارش دادند که توافقنامه اتمی میان جمهوری اسلامی و گروه 5 اضافه 1 با مخالفت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز تایید کرد که رهبر از توافق اتمی در نشست ویژه با حضور سران سه قوه و اعضای تیم مذاکره کننده اتمی ابراز نارضایتی کرده و گفته است که من این متن را سه بار خواندم و از آن تثبیت حق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران چیزی ندیدم. یک پایگاه خبری وابسته به جبهه پایداری از گروه‌های تندروی حاکمیت فایل صوتی اظهارات کریمی قدوسی را منتشر کرد که نشان می‌داد رهبر جمهوری اسلامی اعضای تیم مذاکره کننده اتمی را به عدم پافشاری بر حقوق اتمی ایران متهم کرده است. در این روز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین واکنش خود به اجرای توافقنامه اتمی میان جمهوری اسلامی و 5 اضافه 1 گفت منتظر پیمان نهایی اتمی با ایران میماند و توافقنامه پایانی باید به گونه‌ای تنظیم شود که قطار برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را از ریل خارج کند. وی که در دیدار با نخست‌وزیر کانادا سخن می‌گفت افزود اسرائیل خواهان قطع کامل فعالیت‌ها و برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی است. در همین حال 150 تن از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس از او خواستند تا جزئیات توافقنامه ژنو را برای آنها محرمانه نگه ندارد و آنان را در جریان جزئیات این توافقنامه قرار دهد. در همین روز دیوان حقوق بشر در نیویورک طی گزارشی جمهوری اسلامی را به نقض مستمر و مکرر حقوق بشر در ایران متهم کرد و خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شد. سازمان دیوان حقوق بشر در گزارش سالانه خود تأکید کرد که با وجود انجام انتخابات جدید در ایران و گزینش حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و علارغم وعده‌های متعدد او مبنی بر میانه‌روی، مردم ایران همچنان با موارد نقض مستمر حقوق خود روبرو هستند و شمار اعدام‌ها نیز افزایش یافته است. در این روز گزارش‌هایی نیز درباره گسترش اعتصابات کارگری در ایران انتشار یافت و منابع خبری گفتند که کارگران کارخانه پتروشیمی فجر در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهایشان و گرانی‌های سرسام‌آور هزینه زندگی و جلوگیری از ورود نماینده آنها به کارخانه در این واحد تولیدی دست به تجمع زدند. در همین روز صدها تن از کارگران ایران تایر نیز در اعتراض به اخراج 80 تن از همکارانشان و گرانی‌های سرسام‌آور هزینه زندگی در مقابل در ورودی کارخانه در کیلومتر 5 جاده کرج تجمع کردند. بیش از 400 تن از کارگران ایران تایر خواهان بازگشت کارگران خارجی از کارخانه و افزایش دستمزدهای خود شدند. چهارشنبه دوم بهمن ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 22 ژانویه. در این روز نخستین کنفرانس بین‌المللی صلح برای سوریه موسوم به ژنو 2 در شهر مونیتور سوئیس برگزار شد. در این کنفرانس تمام طرف‌های درگیر غیر از جمهوری اسلامی شرکت داشتند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد تمام طرف‌های درگیر در بحران سوریه را فراخواند که به یک نتیجه فراگیری برای تشکیل یک دولت انتقالی بر اساس توافق‌های به دست آمده در کنفرانس ژنو 1 دست یابند. در این نشست برای نخستین بار از بروز بحران و ضدقوه‌های مسلحانه در سوریه نمایندگان دولت دمشق و مخالفان دور هم در یک سالن گرد آمدند تا با یکدیگر بر سر تشکیل دولت جدید در سوریه به توافق برسند. با این حال درگیری‌های لفظی شدیدی میان وحید المعلم وزیر خارجه سوریه و مخالفان بشار الاسد روی داد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی طی سخنان در این کنفرانس تأکید کرد که تمام افراد مسلح خارجی از جمله حزب الله لبنان و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باید خاک سوریه را ترک کنند. وی افزود که بشار الاسد نمیتواند در مرحله انتقال قدرت نقشی ایفا کند. بندران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز بر ضرورت برقراری آتش‌بس در سوریه تأکید ورزید. در کنفرانس ژنو اختلافات شدیدی میان شرکت کنندگان بروز کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا طی سخنان شدیداللحنی گفت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه باید از قدرت کنار برود و این خواست مردم سوریه و اپوزیسیون این کشور است و از حمایت کشورهای عربی نیز برخوردار است. در همین حال وزیر خارجه روسیه حامی اصلی حکومت سوریه راه حل بحران سوریه را برقراری دولت انتقالی و انجام مذاکرات و توافق دو جانبه میان مخالفان و دولت بشار الاسد دانست. از سوی دیگر روزنامه قانون در تهران گزارشی در مورد حیف و میل در جمهوری اسلامی منتشر کرد و نوشت 173 نفر از بیش از 3 نفر بیش از 7,565,000,000 به شبکه بانکی ایران بدهکارند و از بازپرداخت اقساط بدهیشان خودداری کردند. این در حالی است که در قالب توافقنامه اتمی ژنو قرار است تنها 4,600,000,000 ظرف 6 ماه وارد کشور شود. پنجشنبه 3 بهمن ماه برابر با 23 ژانویه. در این روز مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس آغاز به کار کرد. در این مجمع رؤسا و مقامات برجسته کشورهای مختلف جهان شرکت داشتند و حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران خارجی را دعوت کرد تا با حضور در ایران اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. و گفت جمهوری اسلامی آماده است با تکیه بر ذخایر غنی خود در تامین امنیت انرژی جهان همکاری کند. در همین روز گزارش رسید که معلمان سراسر کشور نسبت به عدم پرداخت 5 ماه حق و تدریس اضافیشان ابراز نارضایتی و اعتراض میکنند. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران گفت از آغاز اردیبهشت ماه تا کنون اضافه تدریس بسیاری از معلمان در اردیبهشت ماه و 4 ماهی که از ابتدای سال تحصیلی جدید میگذرد مهر، آبان، آذر و دی ماه پرداخت نشده است و این امر به نارضایتی گسترده و جدی در میان معلمان کشور دامن زده است. در همین حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خانه ملت گفت بیش از 8 میلیارد دلار کالا و تولیدات فرسوده و کهنه از چین وارد کشور شده است. به افزود این دلیل قانع کننده و قابل قبولی نیست که چون در تحریم بین‌المللی قرار گرفته ایم باید جنس بی‌کیفیت چینی وارد کشور شود. و در همین روز علی ولیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای اداری استان رمضان گفت 80% قوانین جمهوری اسلامی به نفع کارفرمایان تدوین و تنظیم شده است. به افزود با توجه به برنامه‌های آماری 10 میلیون بیکار در راه است. در این روز گزارشگران سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود پیرامون وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران نسبت به افزایش هرچه بیشتر تعداد اعدام‌ها در ایران هشدار دادند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شدند. با این حال خبر رسید که 7 تن دیگر در زندان کرمانشاه به جوخه اعدام سپرده شدند. و سرانجام این که در روز پنجشنبه جسد یک پاسدار دیگر به نام محمود رضا بیضایی که به سوریه اعزام و در درگیری‌ها به قتل رسیده بود در شهر تبریز به خاک سپرده شد. همیهنان عزیز و ارجمند، این بود برنامه این هفته ما، سخن هفته و گزارش‌های هفته‌ای که گذشت. تا برنامه‌های آینده همه شما عزیزان را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.